صفحه 404. در واقع او نیز همانقدر درمانده است که من بودم. هر دوی ما هنرپیشگانی بودیم در حال اجرای نمایش وسواس یکدیگر ماکس. برویر پوزخندی زد. ولی چیزی بسیار مهمتر در شرف بوبا است و آن تغییر حسم نسبت به ماتیلده است. در حین خلصه کمتر حسش می کردم ولی حالا بسیار قوی تر شده است. در تمام طول صرف غذا نگاهش می کردم و موجی از تمایل به او در خود حس می کردم. ماکس لبخندی زد. بله دیدم چطور نگاهش می کردی. دیدن دستپاچگی ماتیلده مطبوع بود. من رو به یاد روزهای گذشته بازی میان شما دو نفر می انداخت. شاید بسیار ساده باشد. به این دلیل قدرش رو دانستی که به تجربه از دست دادنش بسیار نزدیک شدی. بله این بخشی از آن است ولی دلایل دیگری هم هست. می دانی سالها در فکر افساری بودم که ماتیلده بر دهانم زده. حس می کردم ماتیلده مرا به بند کشته است و در آرزوی آزادیم بودم. این که زنان دیگر و زندگی کاملا متفاوتی را تجربه کنم. ولی وقتی کاری را کردم که مولر از من خواسته بود، وقتی آزادیم را به دست آوردم دچار هراس شدم. در حال خلسه سعی کردم از آزادی دست بکشم. ابتدا خود را به برتا و بعد به ابا تسلیم کردم. دهانم را باز کردم و گفتم لطفاً افسارم بزنید. آن را در دهانم بگذارید. من نمیخواهم آزاد باشم. حقیقت این است که از آزادی وحشت کرده بودم. ماکس موقرانه سر تکان داد. برویر ادامه داد. یادت میاد گفتم در حال خلسه در ونیز به یک سلمانی رفتم و آنجا متوجه پیری چهرم شدم؟ و اینکه در خیابان و فروشگاه های لباس پیرترین فرد بودم؟ چیزی که مولر گفته بود اینجا معنی پیدا میکرد. دشمن راستین را برگزین. این کلید حل مسئله است. همه این سالها من با دشمنی کاذب میجنگیدم. دشمن واقعی نه ماتیلده که سرنوشت بود. دشمن حقیقی پیری، مرگ و وحشت من از آزادی بود. ماتیلده را برای روبرو نشدن با آنچه حقیقتاً نمی‌خواستم با آن مواجه شدم سرزنش می‌کردم. نمی‌دانم چه تعداد از شوهران چنین برخوردی با زنانشان دارند. ماکس گفت فکر می‌کنم من یکی از آنها هستم. می‌دانی اغلب درباره کودکی و روزهایی که با هم در دانشگاه سپری کردیم فکر می‌کنم. به خود می‌گویم آه چه زیانی، چطور اجازه دادم آن روزها از دست بروند. و بعد در دل راشر را سرزنش می‌کنم. انگار تقصیر او بوده که کودکی من پایان یافته است یا تقصیر اوست که دارم پیر می‌شوم. بله، مولر گفت دشمن واقعی آرواره‌های طماع زمان است. ولی حالا دیگر در برابر این آرواره‌ها احساس درماندگی نمی‌کنم. شاید برای نخستین بار احساس می‌کنم که زندگی‌ام را اراده می‌کنم. زندگی را که برگزیدم می‌پذیرم و حالا آرزو نمی کنم که کاش جور دیگری رفتار کرده بودم ماکس. هرچقدر این پروفسور تو باز کاوت باشد به نظر می رسد با طراحی این آزمون خلسه تو زرنگتر از او بوده ای. راهی پیدا کردی که تصمیمی بازگشت ناپذیر را بدون بازگشت پذیر کردنش تجربه کنی. ولی هنوز یک چیز را نفهمیدم. کدام بخشت بود که در حین تجربه خلسه را طراحی می کرد؟ وقتی در خلسه بودی بخش از وجودت از آنچه واقعا اتفاق می افتاده آگاه بوده است. حق با توست ماکس. این شاهد، این من کجا بوده که به باقی وجود من نیرنگ می زده است؟ وقتی در این باره فکر می کنم گیج می شوم. روزی فردی باهوشتر از من پیدا خواهد شد که این معما را حل کند. ولی نه، فکر نمی کنم از مولر زرنگ تر باشم. در واقع احساس کاملا متفاوتی دارم. حس می کنم او را مایوس کردم، از نسخه او سرپیچی کردم یا شاید به سادگی به محدودیت‌های خودم اعتراف کردم. او اغلب می‌گوید هر کس باید میزان حقیقتی را که تاب می‌آورد برگزیند. فکر کنم من انتخاب کردم ماکس. به علاوه به عنوان یک طبیب نیز مایوسش کردم. من به او هیچ چیز ندادم. در واقع دیگر حتی فکر کمک به او را هم نمی‌کنم. خودت رو سرزنش نکن یوزف، همیشه به خودت سخت میگیری. تو با او فرق داری. آن درسی رو که درباره متفکران مذهبی با پروفسور یودل گرفته بودین یادت هست؟ و صفت رویایی را که برای آنها به کار میبردین؟ مولر تو هم همین است، یک رویایی. خیلی وقت است که نمیتوانم بیمار و طبیب را از هم تشخیص دهم. ولی اگر تو طبیب او بودی و و حتی اگر می توانستی او را تغییر دهی که نمی توانی، آیا می خواستی او را تغییر دهی؟ آیا هرگز چیزی درباره یک رویایی متأهل یا رام شده شنیده ای؟ نه، چون این چیزی نابودش خواهد کرد. به نظر من سرنوشت او این است که پیامبر تنها باشد. ماکس در حالی که مهرهای شطرنج را می چید ادامه داد. می دانی چه فکر می کنم؟ فکر می کنم درمان کافی است. تمام شده است. شاید ادامه بیشتر این درمان طبیب و بیمار را به کشتن دهد. صفحه 407 22 حق با ماکس بود. دیگر پایان درمان فرا رسیده بود. با وجود این، یوزف دوشنبه صبح هنگام ورود به اتاق شماره 13 و اعلام بهبود کاملش هنوز گیج بود. نیچه که روی تخت نشسته بود و سیبیلش را مرتب می‌کرد، با شنیدن این خبر بیش از اون متحیر شد. در حالی که شانه لاک‌پشت شکل را روی تخت می‌انداخت بانگ زد. بهبود؟ حقیقت دارد؟ چطور ممکن است؟ شنبه که از هم جدا شدیم در فشار شدیدی بودی. نگرانت بودم. زیادی سخت نگرفتم؟ چالشی بیش از اندازه با تو نداشتم؟ نگران بودم که برنامه درمان را نیمه تمام بگذاری. نگران خیلی چیزها بودم، ولی حتی یک لحظه هم به فکرم نرسید که خبر بهبود کامل را از تو بشنوم. بله فریدریش، من هم مانند تو غافلگیر شدم. ناگهان اتفاق افتاد و نتیجه مستقیم جلسه دیروز من بود.
دیروز؟
ولی دیروز یک شنبه بود، ما جلسه نداشتیم. جلسه داشتیم فریدریش، فقط تو حضور فیزیکی نداشتی. داستانش طولانی است. نیچه از روی تخت بلند شد و گفت داستانش را برایم بگو، با همه جزئیات. میخواهم درباره این بهبود بیشتر بدانم. برویر در جای همیشگی نشست و گفت اینجا روی صندلی من بنشینیم. این طور آغاز کرد. چیزهای زیادی برای گفتن دارم. نیچه کنارش جای گرفت و در حالی که تقریبا لبه صندلی نشسته بود مشتاقانه به جلو خم شد. به سرعت گفت از بعد از اون شنبه شروع کن. بعد از پیاده روی در زیمنگر هاید. بله آن گردش دیوانوار در باد. پیاده روی فوق‌العاده‌ای بود و نیز وحشتناک. حق با توست. وقتی به کالسکه بازگشتیم به اندوه شدیدی دچار بودم. احساس می کردم سندانی شدم و سخنانت چون پتکی بر من کوفته می شود. تنینشان تا مدتی در گوشم می پیچید. به خصوص یک عبارت.
کدام؟
اینکه تنها راه حفظ زن و شویم دست کشیدن از آن است. این یکی از گیج کننده ترین بیانیه هایت بود. هرچه بیشتر درباره‌اش فکر کردم گیجتر شدم. پس باید منظورم را واضح‌تر بیان می کردم یوزف. فقط می خواستم بگویم زن و شوی آرمانی آن است که برای بقای هیچ یک از آن دو نفر ضروری نباشد. چون اثری از دریافت موضوع در چهره برویر ندید اضافه کرد. منظورم این بود که برای ارتباط واقعی با یک فرد ابتدا باید با خود مربوط شد. اگر نتوانیم تنهایی من را در آغوش کشیم از دیگری به عنوان سپری در برابر انزوا سود خواهیم جست. تنها زمانی که فرد بتواند همچون شاهین بی نیاز از حضور دیگری زندگی کند توانایی عشق ورزیدن خواهد یافت. تنها در این صورت است که بزرگ شدن دیگری برایش مهم می شود. پس اگر فردی نتواند از یک زناشویی دست بکشد، آن زناشویی حکم مجازات را خواهد داشت. پس تو می گویی تنها راه حفظ زناشویی توانایی ترک آن است؟ این واضح تر است. لحظه ای فکر کرد. این قانون برای فرد مجرد بسیار آموزنده است، ولی برای یک مرد متأهل همچون یک معمای تاریخی است. من چه استفاده ای می توانم از آن بکنم؟ مانند کوشش در بازسازی یک کشتی در میان امواج دریاست. شنبه تا مدت‌ها با تناقض ترک بازگشت ناپذیر زن و شویم برای حفظ آن دست و پنجه نرم می کردم. بعد ناگهان راهی به نظرم رسید. نیشه که در آتش کنجکاوی می سوخت عینکش را برداشته و به طرز خطرناکی به جلو خم شده بود. برویر اندیشید اگر کمی بیشتر به جلو خم شود از روی صندلی خواهد افتاد. پرسید چقدر از هیپنوتیزم سرشته داری؟ نیچه پاسخ داد مقناطیس حیوانی؟ مسمریز؟ بسیار کم میدانم. میدانم خود مسمر آدم رزلی بود، ولی چندی پیش در جایی خواندم که چند طبیب مشهور فرانسوی از مسمریز برای درمان بیماری های مختلف استفاده می کنند. تو نیز آن را در درمان برتا به کار گرفتی. فقط میدانم نوعی حالت شبه خواب است که فرد در آن بسیار تلقین پذیر می شود. خیلی بیش از این هاست روزش. حالتی است که در آن فرد قادر به تجربه پدیده‌های توهمی بسیار زنده خواهد بود. فکرم این بود که در حالت خلسه می توانم به تجربه دست کشیدن از زناشویی‌ام نزدیک شوم و در عین حال آن را در زندگی واقعی حفظ کنم. برویر لب گشود تا آنچه را اتفاق افتاده بود برای نیچه تعریف کند. تقریبا همه چیز را. می‌خواست با توصیف مشاهده برتا و دکتر لورکین در باغ بلوو آغاز کند. ولی ناگهان تصمیم گرفت این موضوع را پوشیده نگه دارد. در عوض تنها به سفر به آسایشگاه بلوو و ترک ناگهانی آنجا اشاره کرد. نیچه گوش می‌کرد. سرش را تند و تند حرکت می‌داد و چشمانش از فرط تمرکز زیاد بیرون زده بود. وقتی داستان برویر پایان یافت، چنان خاموش ماند که انگار مایوس شده باشد. فریدریش، آیا حرف کم آورده ای؟ این نخستین بار است که تو را این گونه می‌بینم. من هم گیج شدم، ولی این را می‌دانم که امروز حالم خوب است. سالها بود این طور احساس سرزندگی نکرده بودم. احساس می‌کنم به جای آنکه به حضور در اینجا تظاهر کنم و در نهان به برتا فکر کنم، اینجا در کنار تو حضور دارم. نیچه همچنان به دقت گوش می‌داد، ولی چیزی نمی‌گفت. روی ادامه داد: احساس اندوه هم می‌کنم فریدریش. حتی از فکر پایان گفتگوی من هم بیزارم. تو بیش از هر کس در این دنیا درباره من می‌دانی. رابطه ما بسیار گرانبهاست. احساس دیگرم شرمساری است. با وجود بهبود شرمسارم. حس می‌کنم با استفاده از هیپنوتیزم تو را فریب دادم. من خطری بی خطر را آزمودم. تو باید از من مایوس شده باشی. نیچه به شدت سری به نفت تکان داد. نه ابدا. برویر معترضانه گفت: من معیارهایت را می‌شناسم. حتما برای تو افت دارد. بارها از تو شنیدم تا به چه میزان حقیقت رو داری؟ میدونم روشت در ارزیابی افراد این گونه است. متاسفم که پاسخم این است. نه چندان زیاد. حتی در خلسه نیز کم آوردم. میخواستم تو را تا ایتالیا دنبال کنم. به اندازه تو پیش بروم. تا آنجا که تو آرزو داشتی پیش بروم. ولی جرأت نکردم. نیچه که همچنان سر تکان میداد به جلو خم شد و دست بر دسته صندلی برویر گذاشت و گفت: نه یوزف، تو پیشتر رفتی، بسیار پیشتر. برویر پاسخ داد: شاید تنها تا مرز توانایی های محدودم پیش رفتم. تو همیشه می گفتی باید راه را خود بیابم و نباید به دنبال یک راه یا راه تو باشم. شاید راه من به سوی یک زندگی معنادار از کار، جامعه و خانواده هم می گذارد. با وجود این احساس می کنم کم آوردم، به دنبال راحتی بودم و اینکه نمی توانم مانند تو به سوی خورشید حقیقت خیره شدم. و من گاه آرزو می کنم می توانستم سایه‌ای بیابم. صدای نیچه غمگین و آرزومندانه بود. آه‌های عمیقش بر برویر آشکار کرد که دو بیمار در این قرارداد درمانی حضور داشتند و تنها به یکی کمک شده است. فکر کرد شاید هنوز هم دیر نشده باشد. گرچه خود را درمان شده می پندارم فریدریش، ولی نمی خواهم ملاقات های من را متوقف کنم. نیچه آهسته و مصمم سر تکان داد. نه، هر کاری روشی دارد. زمان خداحافظی فرا رسیده است. برویر گفت: توقف در این مرحله خودخواهی است. من بسیار برگرفتم و اندک بخشیدم. ولی این را هم می دانم که فرصت کمی برای کمک به تو داشتم. تو حتی هنگام سردردت هم همکاری خوبی نداشتی. بهترین هدیه تو کمک به من برای درک و دریافت فرآیند بهبودت خواهد بود. برویر پاسخ داد: یقین دارم که قوی ترین عامل بهبودیم شناسایی دشمن راستین بود. وقتی دریافتم که باید با دشمن حقیقی زمان پیری مرگ درافتم، متقاعد شدم که ماتیلده نه رقیب است و نه نجات دهنده، بلکه مسافری است که در چرخه زندگی پا به پای من و با خستگی راه می سپارد. همین گام کوچک موجب رهایی عشق به زنجیر کشیدم شد. فریدریش، امروز عقیده تکرار ابدی زندگی را دوست می دارم. در نهایت حس می کنم می توانم بگویم بله، من زندگیم را برگزیدم و به درستی برگزیدم. نیچه شتابان گفت: بله بله، می فهمم که تغییر کرده ای، ولی می خواهم جزئیات را بدانم، اینکه چطور اتفاق افتاد. فقط می توانم بگویم در دو سال اخیر از پیری خود بسیار ترسیده بودم. همان چیزی که تو آن را اشتهای زمان می نامی. من می جنگیدم ولی بوکورانه. به جای دشمن راستین به همسرم حمله بردم و در نهایت با درماندگی نجات را در بازوان کسی دیدم که خود راه نجاتی نمی شناخت که به من پیشکش کند. برویر مکسی کرد و سرش خواند. نمی دانم دیگر چه می توانم بگویم جز اینکه با کمک تو دریافتم خوب زندگی کردن یعنی ابتدا آنچه را ضروری است اراده کنی و سپس آنچه را اراده کرده ای دوست بداری. نیچه تحت تأثیر سخنان برویر و با غلبه بر هیجانش گفت
سرنوشتت را دوست بدار. تو امانی ذهنهای ما هولناک هست دیوده.
سرنوشتت را دوست بدار. آموزه بعدی و نهایی من برای تو بود.
میخواستم به تو بیاموزم که چگونه با تبدیل پس این طور بود به من این گونه اراده کردم بر نامیدی چیره شدی. ولی تو پیش دستی کردی. تو قوی شده ای. شاید حتی به پختگی رسیده باشی ولی...
ناگهان سراسیمه درنگ کرد.
بیتایی که به ذهنت هجوم آورده و اون را تصاحب کرده بود که هیچ آرامشی به تو نبخشیده بود نگفتی او را چگونه از ذهن دور کردی؟
چندان مهم نیست فریدریش. مهم این است که دیگر در سوگ گذشته نمی نشینی. نیچه فریاد زد.
تو گفتی میخواهی چیزی به من بدهی. یادت هست؟
لحن نومیدانش برویر را حراسان کرد.
پس چیزی واقعی به من ببخش. به من بگو چگونه او را از ذهن بیرون راندی. همه جزئیات را میخواهم.
برویر به خاطر آورد که دو هفته پیش این او بود که از نیچه میخواست اجازه دهد پا جای پای او بگذارد و این نیچه بود که اصرار داشت راه خاصی وجود ندارد که هر کس باید خود حقیقت خیش را بیابد. حال رنج نیچه باید طاقت فرسا باشد که منکر آموزه خود شده است و راه درمان خیش را در درمان من می جوید. برویر به این نتیجه رسید که نباید با چنین درخواستی موافقت کند.
پس گفت
من هم می خواهم چیزی به تو ببخشم فریدریش، ولی آن چیز باید هدیهی در خور باشد. در لحنت نیاز مفرطی حس می کنند. ولی تو آرزوهای حقیقی خود را پنهان می کنی. برای همین یک بار هم که شده است من اعتماد کن. بگو دقیقا چه می خواهی. اگر بخشش آن در تواناییم باشد از آن تو خواهد بود. نیچه از جا برخاست و چند دقیقه را به قدم زدن گذراند. بعد ایستاد و پشت برویر از پنجره به بیرون خیره شد. سپس انگار که با خود سخن می گوید این گونه آغاز کرد. مرد ژرف‌اندیش نیازمند یاران است. حتی اگر همه چیز نابود شود، او خدایان خیش را دارد. ولی من نه یارانی دارم و نه خدایانی. من نیز مانند تو آزمندم، خواستار یک دوستی تمام عیارم. دوستی میان همترازان. چه واژه سوکرآوری است همتراز. برای انسانی چون من که همواره تنها بوده و همواره به دنبال یافتن کسی بوده است که به تمامی متعلق به او باشد و هرگز او را نیافته. این واژه سرشار از آسایش و امید است. گاه در نامه‌هایی که به خواهر و دوستانم می‌نویسم راز دل می‌گویم و خود را سبک‌بار می‌کنم و در ملاقات‌های رو در رو شرمنده می‌شوم و روی برمی‌گردانم. برویر کلامش را برید. همانطور که اکنون از من روی برگردانده‌ای؟
بله.
نیچه این را گفت و سکوت کرد. آیا اکنون هم باری برای سبک کردن داری فریدریش؟ نیچه که همچنان خیره به بیرون می نگریست سری به تایید تکان داد.
در موارد نادری که تنهایی بر من چیره شده است و دریچه‌ای برای فوران آشکار نکبت یافتم، ساعتی بعد از خود بیزار و غریب با خویش خود را در حالی می یابم که انگار از همراهی خود دچار افت و تحقیر شدم.
هرگز به دیگران نیز رخصت راز دل گشودن ندادم. مبادا من نیز ناچار به مقابله مصر شوم. من از همه این چیزها می گویختم، البته تا روزی که رو به برویر کرد و ادامه داد. دست تو را فشردم و با قرارداد عجیب ما موافقت کردم. تو نخستین کسی هستی که مسیری را با او پیمودم. در ابتدا حتی از تو نیز انتظار خیانت داشتم.
و بعد؟
نیچه پاسخ داد.
اول برایت نگران می شدم زیرا هرگز با چنین رازگویی صادقانه‌ای روبرو نشده بودم. کم کم بی‌تاب شدم و سپس عیبجو و مستبد. بعد ورق برگشت. دیگر جسارت و صراحتت را تحسین می کردم و دیرتر تحت تأثیر اطمینانی که به من داشتی قرار گرفتم. و اکنون امروز فکر تر کرد مرا دوچار اندوه عظیمی کرده است. دیشب خوابت را دیدم. خواب غم‌انگیزی بود.
چه خواب دیدی فریدریش؟
نیچه از پنجره روی گرداند. به سوی صندلی برگشت و روبروی برویر نشست. در رویا در اینجا در کلینیک از خواب بیدار می شدم. هوا تاریک و سرد است. همه رفتند. دنبال تو می گردم. چراغی روشن می کنم و به جستجوی بیهوده در اتاقهای خالی می پردازم. بعد از پله ها پایین می آیم و به اتاقی وارد می شدم که در آن منظره عجیبی می بینم. آتشی تمام عیار در میان اتاق و نه در شومینه با هیزم برپا شده و بر گرداگردش 8 تخت سنگ بلند چنان چیده شدند که انگار خود را گرم می کنند. ناگهان اندوه شگرفی وجودم را فرا می گیرد و شروع به گریه می کنم. اینجا بود که واقعا از خواب بیدار شدم.
برویر گفت: برویر عجیبی است. نظرت درباره اش چیست؟
فقط اندوه عظیم حس می کنم و اشتیاقی عمیق. پیش از این هرگز در رویا گریه نکرده بودم. می توانی کمکم کنی؟
برویر عبارت نیچه را در دل تکرار کرد.
می توانی کمکم کنی؟ عبارتی که مشتاق شنیدنش بود. 3 هفته پیش حتی تصور شنیدن این جمله را هم از زبان نیچه نمی کرد. نباید این فرصت را از دست می داد. پاسخ داد: 8 تخت سنگی که آتش گرمشان کرده است. تصویر غریبی است. بگذار بگویم چه چیز را به یادم می آورد. حتما حمله شدید میگرنت را در مسافرخانه آقای شلگل به خاطر داری. نیچه سری جمعان. بیشترش را به یاد دارم ولی در بخشی از آن هوشیار نبودم.
برویر گفت: چیزی هست که به تو نگفتم.
وقتی در اقما بودی عبارات غم‌انگیزی را به زبان آوردی. یکی این بود: روزنی نیست، روزنی نیست.
نیچه مبهوت نگریست.
روزنی نیست؟ چه منظوری میتوانستم داشته باشم؟
فکر میکنم روزنی نیست به این معناست که در هیچ رفاقت و هیچ جمعی جایی برای تو نیست. فریدریش، من تصور میکنم تو در اشتیاق تعلق به محفلی میسوزی، ولی از اشتیاق خود بیمناکی.
برویر لحن ملایم تری به خود گرفت.
اکنون تنها ترین وقت سال برای توست. از همین حالا بسیاری از بیماران اینجا را ترک کردند تا برای تعطیلات کریسمس به خانواده خود بپیوندند. شاید دلیل خالی بودن اتاقها در رویای تو همین باشد. وقتی به دنبال من میگردی، آتشی میابی که 8 تخت سنگ را گرم میکند. فکر میکنم معنایش چنین است: گرداگرد اجاق من خانواده 7 نفری هم نشستند. 5 فرزندم، همسرم و خودم. آیا ممکن است تو 8 تخت سنگ باشی؟ شاید رویای تو بیانگر آرزوی توست برای دوستی با من و گرد آمدن در محفل من. اگر اینطور باشد به تو خوش آمد میگویم.
برویر به جلو خم شد تا بازوی نیچه را در دست گیرد.
با هم به خانه بیا فریدریش. گرچه ناامیدیم بهبود یافته است، ولی دلیلی برای جدایی ما وجود ندارد. در این تعطیلات میهمان من باش، یا بهتر از آن همه زمستان را پیش ما بمان. با این کار مرا بسیار خوشحال خواهی کرد.
دست نیچه برای لحظه ای بر دست برویر باقی ماند. تنها برای یک لحظه. بعد برخاست و دوباره به سوی پنجره رفت. بارانی که با باد شمال شرقی از راه رسیده بود با شدت تمام به شیشه میکوبید.
نیچه برگشت.
برای دعوتت ممنونم دوست من، ولی نمیتوانم اون رو بپذیرم.
چه آفرجش؟ مطمئنم این کار برای تو و نیز برای من مفید خواهد بود. یک اتاق خالی با همین ابعاد در خانه دارم و کتابخانه‌ای که می‌توانی در آن به نوشتن بپردازی.
نیچه سرش را آرام ولی مصمم تکان داد. همین چند دقیقه پیش که تو از رسیدن به خارجی ترین مرزهای توانایی محدودت می‌گفتی، در واقع به مواجهه با انزوا اشاره می‌کردی. من نیز با مرزهای خیش مواجهم، محدودیت در برقراری ارتباط. حتی همین حالا که با تو رو در رو و از دل سخن می‌گویم، این محدودیت را حس می‌کنم.
مرزها را میتوان گسترش داد فریدریش. بیا تلاشمان را بکنی.
نیچه قدم زنان پاسخ داد: لحظه ای که بگویم بیش از این تحمل تنهایی ندارم، در ژرفایی سقوط میکنم که خود برآوردی از عمقش ندارم، زیرا من سزاوار والاترین بخش وجودم هستم. راهی که برگزیدم نیازمند پایداری در برابر خطراتی است که فریبم می‌دهند.
ولی پیوستن به دیگرین لزوماً ترک خود نیست. یک بار گفتی در زمینه ارتباط خیلی چیزها می‌توانی از من بیاموزی. پس بگذار بیاموزمت. گاه لازم است شکاک و گوش به زنگ باشیم. ولی گاهی هم می‌شود آرام گرفت و به دیگران اجازه داد که لمسمان کنند. بازوانش را برو گشود. بیا، بنشین فریدریش. نیچه مطیعانه بر صندلی نشست. چشمانش را بست و چند نفس عمیق کشید. سپس چشم گشود و به سخن درآمد.
یوزف، مشکلی نیست که ممکن است تو به من خیانت کنی. مسئله این است که شاید من به تو خیانت کنم. من با تو صادق نبودم. حالا که مرا به خانه خیش دعوت می‌کنی و هرچه بیشتر با یکدیگر صمیمی می‌شویم، این نیرنگ بیشتر آزارم می‌دهد. زمان تغییر فرا رسیده است. نباید نیرنگی میان ما باقی بماند. رخصت بده تا خود را سبک کنم. اعترافاتم را بشنو دوست من.
نیچه سرگردان و بر دست گل کوچک قالی اصفهان خیره شد. بعد با صدای مرتعش شروع کرد به سخن گفتن.
چند ماه پیش عمیقا گرفتار زنی استثنایی شدم. دوشیزه روسی به نام لوسالومه. پیش از آن هرگز به خود اجازه دلباختگی به زنی را نداده بودم. شاید به این دلیل که در کودکی از زنان اشباع شده بودم. پس از مرگ پدر توسط زنان بیروح و غیر صمیمی احاطه شدم. مادرم، خواهرم، مادر بزرگم و عمه هایم. باید در آن زمان آسیب عمیقی دیده باشم، زیرا از وقتی یادم است رابطه با زن را بیمناک می دانستم. لذت جسمانی بدن زن از دید من نهایت پریشانی است. سدی است میان من و مأموریتی که در زندگانی دارم. ولی لوسالومه متفاوت بود، یا من اینطور فکر می کردم. در عین زیبارویی دوستی حقیقی و مغز توامان من بود. او مرا درک می کرد، مرا به سمت و سوی نو، به بلندای گیج کننده‌ای که پیش از آن هرگز جسارت اکتشافش را در خود ندیده بودم رهنمون می ساخت. تصور می کردم می تواند دانشجویم، شاگردم و مریدم باشد. ولی فاجعه از راه رسید، شهوت بر من چیره شد. او از آن برای رو در رو کردن من و پرکه، دوستی صمیمی که ما را به یکدیگر معرفی کرده بود، سود جست. این طور وانمود کرد که مرا مرد سرنوشت خیش می داند، ولی وقتی خود را به او پیش کش کردم، مرا از خود راند. همه به من خیانت کرده بودند. او، ره و خواهرم که در صدد نامبود کردن رابطه ما بود. اکنون همه چیز خاکستر شده و من دور از تمامی کسانی که زمانی عزیزشان می داشتم به سر می برم.
برویر میان حرفش دوید. نخستین باری که من و تو با یکدیگر سخن گفتیم از سه خیانت حرف زدیم. اولی ریچارد واگنر بود که مدت‌ها پیش به من خیانت کرد. آن زخم اکنون دیگر بهبود یافته است. دوتای دیگر هم لوسالومه و پرره بودند. بله، اشاره‌ای به آنها داشتم، ولی تظاهر کردم که بحران را پشت سر گذاشتم. نیرنگم در همین بود. حقیقت این است که هرگز تا این لحظه از عهده‌اش بر نیامدم. این زن لوسالومه ذهنم را مورد هجوم قرار داده و در آن خانه کرده است. هنوز نتوانستم او را بیرون برانم. روز و حتی ساعتی نیست که به او فکر نکنم. اغلب از او بیزارم. در فکر از سکه انداختن و تحقیرش در ملأ عام هستم. میخواهم خرد شدنش را ببینم و تمنایش را بشنوم. گاه برعکس آرزویش را دارم. به گرفتن دستانش، به قایقرانی من در دریاچه اورتا و به تماشای دو نفره طلوع آفتاب آدریاتیک می‌اندیشم.
او برتای توست.
بله، او برتای من است. هر وقت از وسواست می‌گفتی، هرگاه می‌خواستی آن را از ذهن شکن کنی، وقتی به دنبال معنایش می‌گشتی، در حقیقت از زبان من سخن می‌گفتی. تو دو برابر کار می‌کردی، هم برای خودت و هم برای من. من مانند زنی خود را پنهان می‌کردم. پس از رفتن تو بیرون می‌خزیدم، پا جای پایت می نهادم و می کوشیدم راحت را دنبال کنم. چنان بزدل بودم که خود را در پس تو پنهان می کردم و می گذاشتم به تنهایی با خطرات و حقارت‌های این راه رو در رو شدی.
عشق بر گونه های نیچه می ریخ و با دستمال آنها را می ستود. بعد سر بلند کرد و مستقیم به برویر نگریست.
این بود اعترافات من و مایه شرمساریم.
حالا علت تمایل مشتاقانه ام را به نجاتت بهتر درک می کنی. رهایی تو میتواند رهایی من باشد. حالا میدانید چرا تا این حد برایم مهم است که دقیقاً بدانم چگونه برتا را از ذهنت پاک کردی. بالاخره برایم خواهی گفت؟ ولی برویر سری به نفت تکان داد. تجربه خلصه اکنون برایم مبهم است. ولی حتی اگر میتوانستم همه جزئیات را به خاطر آورم، چه ارزشی برای تو داشتند فریدریش؟ خودت به من گفتی که راه خاصی نیست. حقیقت عظیم حقیقتی است تا آن را برای خود کشف کنی. نیچه با سر خمیده نجا کرد. بله بله حق با توست. برویر سینه صاف کرد و نفس عمیقی کشید. نمیتوانم آنچه انتظار شنیدنش را داری برایت بگویم فریدریش، ولی نکسی کرد و ضربان قلبش شدت گرفت. حالا نوبت او بود. چیزی هست که باید به تو بگویم. من نیز صادق نبودم و زمان اعترافم فرا رسیده است. ناگهان به ذهن برویر خطور کرد که هرچه بگوید یا